سلام، کتابی که من امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست سنت و مدرنیته، نوشته دکتر صادق زیبا کلام. با موضوع ریشه‌یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار. در واقع علتی که من از خوندن این کتاب بسیار لذت بردم این هست که شما وقایع تاریخی آشنایی که از رفرنس های مختلف قبلا خوندید یا شنیدید رو به شکل بسیار بی‌طرفانه ای در این کتاب میخونید. فهرست مطالب کتاب شامل این موارد هست: تاریخ چیست و ما به آن چگونه می نگریم؟ ایران در آستانه قرن 19، ایران و پدیده عقب ماندگی، علل بقای قاجارها، مذهب و قاجارها، زمینه‌های پیدایش نارضایتی از قاجارها. این زمینه‌ها رو در واقع نویسنده به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم می‌کنه و در قسمت بعدی تأثیر اجتماعی غرب رو بر اون بررسی می‌کنه. پیدایش فکر تغییر و ضرورت ایجاد اصلاحات، به معرفی اصلاح طلبان درون حاکمیت قاجارها می‌پردازه. عباس میرزا و میرزا تقی‌خان امیرکبیر. دور سوم اصلاحات از درون، اصلاحات عصر سپهسالار، پایان تلاش‌های اصلاح طلبانه ناصرالدین شاه، عصر سپهسالار و اصلاحات، مخالفت با سپهسالار و عاقبت عصر سپهسالار، امتیاز رویتر و مسئله توسعه اقتصادی. اصلاحات از برون و پیدایش نهضت مشروطه، تأثیر اجتماعی و فکری آشنایی با غرب و واکنش قاجارها در قبال جریان اصلاح از برون، انقلاب مشروطه، نهضت تنباکو و پیامدهای نهضت تنباکو، و در پایان عدم موفقیت مشروطه، موانع تحقق مشروطه، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مخالفت با مشروطه، مرحوم علامه نائینی و دفاع از مشروطه، و در پایان عوامل خارجی مؤثر بر ناکامی مشروطه. قسمتی از مقدمه نویسنده رو برای شما میخونم. تصور معمولی ما از ایران عصر قاجار در یک جامعه بسته، ایستا و عقب مانده خلاصه میشود که در آن تغییر و تحول چندانی اتفاق نیفتاده، الا در یکی دو دهه پایانی آن که نهضت مشروطه به وقوع میپیوندد. بخش دیگر تصورمان از آن جامعه عبارت است از نفوذ و سلطه قدرت‌های استعماری با همه تبعات زیانبار آن. اما برخلاف این تصور، ایران عصر قاجار آنقدرها هم که فکر می‌کنیم جامعه‌ای صامت، ثابت و بدون تغییر و تحول نبوده است. در حد خود در آن جامعه تغییر و تحولات نسبتاً قابل توجهی اتفاق افتاده و ایران آن عصر از یک پویایی خاصی برخوردار بوده است. از جمله مهمترین جریاناتی که در عصر قاجاری به وجود آمد، فکر تغییر و اندیشه اصلاحات بود. از همان ابتدا که برخی از رجال آگاه‌تر قاجار پی بردند که جامعهشان چه میزان عقب مانده می باشد و در جوامع دیگر چه تغییر و تحولاتی رخ داده است، فکر اصلاحات و نوسازی به وجود آمد. این تحول مقارن با نخستین دهه حاکمیت قاجارها اتفاق افتاد و اگرچه منجر به نتایج قابل ملاحظه‌ای نشد، اما کم و بیش و با شدت و ضعف تا آخر حکومت آنان تداوم یافت. بحث اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل و کالبد شکافی این تلاش هاست. اینکه چگونه به وجود آمدند، چرا به وجود آمدند، هدفشان چه بود، سرنوشتشان به کجا انجامید و مهمتر از همه، اینکه چرا نتوانستند به نتیجه رسیده و موفق شوند. این تلاش ها در مجموع به 4 جریان اصلی تقسیم شدند: اصلاحات عباس میرزا، اصلاحات امیر کبیر، اصلاحات عصر سپهسالار و بالاخره مهمتر از همه نهضت مشروطه. با توجه به موضوعات فوق شاید این ایراد وارد شود که حرف جدید این کتاب چیست؟ پیرامون هر یک از این 4 جریان بالاخص مشروطه آثار و منابع فراوانی داریم. این کتاب کدام حرف و حدیث تازه‌ای را پیرامون مشروطه یا اصلاحات سپهسالار می‌خواهد مطرح کند که دیگران آن را قبلاً مطرح نکردند؟ در پاسخ باید گفت برخلاف شیوه معمول که اصلاحات و جریانات مدرنیته را در قالب افراد و شخصیت‌های اصلاح طلب و مخالفین آنها خلاصه می‌کند، این کتاب جریان اصلاح طلبی را در ورای یک یا چند شخصیت اصلاح طلب دیده و آن را در بستر تحولات اجتماعی ایران مطرح ساخته است. به عبارت دیگر، در بسیاری از آثار پیرامون عصر قاجار تلاش‌های اصلاح طلبانه در شخصیت‌های اصلاح طلب خلاصه شدند. از عباس میرزا، قائم مقام‌ها و امیر کبیر گرفته تا سپهسالار، امین‌الدوله، میرزا فتح‌علی آخوندزاده، ملکم خان، سید جمال، طالبوف، مستشار الدوله و دیگران. عدم موفقیت جریان اصلاح طلبی نیز به تبع به آرا و اندیشه های این افراد و ضعف‌ها و نقاط قوت شخصی آنان باز می‌گردد. این کتاب برعکس معتقد است که ایران عصر قاجار یک جامعه زنده و در حال تغییر بوده است. حجم و سرعت این تغییرات به دلیل مقطع زمانی خاصی که قاجارها در آن قرار داشتند، یعنی قرن 19 هم، بسیار زیاد بوده است. کمتر مقطعی از تاریخ ایران را می توان سراغ گرفت که ظرف 100 سال شاهد این همه دگرگونی باشد. از بسیاری جهات ایران اواخر قصر قاجار با ایران ابتدای آن، یعنی اوایل قرن 19 هم، بسیار متفاوت است. البته این ویژگی کم و بیش در بسیاری از نقاط دیگر جهان بلخص اروپا، شبه قاره هند و خاورمیانه نیز به چشم می‌خورد. حجم تغییراتی که در اروپا در فاصله 1800 تا 1900 اتفاق افتاد چندین برابر حجم تغییراتی می‌باشد که در طول قرن 17 یا 18 صورت گرفته است. تفاوت میان اروپای 1600 و 1700 چندان زیاد نیست، اما در طول قرن 19 هم چهره اروپا آنچنان دگرگون می شود که اگر ناظری در سال 1800 و در نقطه ای از اروپا بلخص در غرب آن غایب می شد و مجدداً در سال 1900 در همان محل ظاهر می گردید، نمی توانست باور کند که این همان وین، لندن، پاریس یا فرانکفورت 100 سال پیش است. این پدیده با ابعاد کمتر در ایران نیز اتفاق افتاد. تفاوت میان ایران 1800 با ایران یک قرن بعد از آن بسیار عمیق و گسترده بود و کمتر جنبه‌ای از جامعه ایران را میتوان سراغ گرفت که دستخوش تغییر و تحول نشده باشد. مهمترین ویژگی این کتاب آن است که اصلاحات و جریانات مدرنیته‌ای که در قرن 19 هم در ایران به وجود آمد را در خلأ مطرح نکرده، بلکه آن را در چارچوب تغییراتی که در طول قرن 19 هم در ایران به وقوع پیوسته مورد بررسی قرار داده است. همانند هر جامعه در حال تغییر یا گذار، بخش‌هایی از جامعه بیشتر دچار دگرگونی شده بودند، در حالی که بخش‌های دیگر آن هنوز پای در گذشته داشت. ویژگی دوم کتاب سنت و مدرنیته در آن است که اصلاحات را معلول یا برایند این دو بخش می‌بیند. به سخن دیگر، اگر اصلاحات نتوانست موفق بشود، به واسطه خیانت، توطئه، کارشکنی، تحریف و نفاق عناصر سرسپرده، خائن، غربزده، روشنفکر و فراماسون نبود، بلکه جریان نوگرایی و اصلاح طلبی از قدرت و صلابت لازم برخوردار نبود و در نهایت آن بخش از جامعه که بیشتر پای در گذشته و سنت داشت در برابر آن تغییرات مقاومت کرده و در نهایت از این پیکار موفق بیرون آمد. در خصوص جدال فوق باید این توضیح داده شود که در این کتاب نه سنت و نه مدرنیته هیچ کدام دارای بار ارزشی نیستند. به عبارت دیگر نه مدرنیته مورد تقدس و تصدیق مطلق قرار گرفته و نه متقابلاً سنت مورد شماتت و انزجار واقع شده است. نه از سنت به عنوان جریانی اصیل، ملی، خودی، بومی دفاع شده و نه متقابلاً مدرنیته به عنوان جریانی وابسته، غربگرا، مشکوک، التقاطی، بی‌هویت، بی‌ریشه، تقلیدی و وارداتی مورد نکوهش قرار گرفته است. نه به سنت به عنوان پدیده‌ای متحجر، واپسگرا، فئودالی، قشری و مرتجع نگریسته شده و نه مدرنیته در قالب جریانی پیشرو، مترقی، مردمی، متحول و پیشرفته همچون چماق بر سر مخالفین کوبیده شده است. به جای استفاده از چنین شیوه‌های غیر علمی، غیر محققانه و غیر تاریخی که متأسفانه شالوده بسیاری از آثار تاریخی سیاسی ما را تشکیل می‌دهند، این کتاب سعی کرده است تا نشان دهد که اگر ملکم خان تلاش کرد تا فراموش خانه ایجاد کند، وی و همفکرانش در این عمل چه می دیدن و متقابلن مخالفین وی به چه می اندیشیدن. اگر سپه سالار سعی کرد قرارداد رویتر را منعقد کرده و راه آهن را به ایران بیاورد، منطقش چه بود و چرا آن حرکت را درست می دانست و متقابلن کسانی که در مقابل وی ایستادند و حکم به حرام بودن راه آهن دادن چگونه فکر می کردن و چرا آن را به ضرر مملکت می دانستن. سپه سالار که خواهان بست آزادی بود در آن چه می دید؟ و استنباط حاج مولا علی کنی از مخالفتش با کلمه قبیحه آزادی چه بود؟ مرحوم شیخ فضل الله نوری چرا مشروطه را حرام اعلام کرد و متقابلاً علامه نائینی استنباطش از مشروطه چه بود که از آن به دفاع برخاست؟ به جای قضاوت‌های سطحی و شتاب زده و جانبداری‌های غیر محققانه و غیر تاریخی در این کتاب سعی شده است تا اندیشه و استنباط آنان از خود و جامعهشان مورد کنکاش واقع گیرد. اینکه چقدر در این مقصد موفق بوده و تا چه میزان توانستم بی‌طرفی علمی را حفظ کنم مطلبی است که خوانندگان باید در مورد آن قضاوت نمایند. نویسنده پیشگفتاری بسیار خواندنی نوشته با عنوان تاریخ چیست، چه فایده‌ای دارد و ما چگونه به آن می‌نگریم، که من بخش‌های کوتاهی از اون رو برای شما می‌خونم و پیشاپیش از توپ زدن‌های احتمالی خودم معذرت می‌خوام، چون که ما گوینده نیستیم، خوانندگان معمولی کتابی هستیم که دوست داریم تجربیات خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم. این طرز تلقی جا افتاده که رجال قاجار مشتی جماعت وابسته، ضعیف و نفس و سرسپرده بودند چقدر صحت دارد؟ اینکه سرنخ بسیاری از آنان و بسیاری از تحولات عصر قاجار در دست تشکیلاتی به نام فراماسون بود چقدر درست است؟ نفوذ، عمل کرد و اساساً قدرت فراماسون چقدر و به چه میزان بود؟ نفوذ آن چقدر واقعی بود و چه میزان معلول و مولود ذهنیات و توهمات ما و صرفاً دهان به دهان گشتن آن. نفوذ روسیه و انگلستان در ایران چقدر بود؟ آیا این باور که همه چیز در نهایت به اراده و منافع آنان باز میگشت چقدر واقع بینانه است و چقدر اغراق و توهم؟ آیا همه قراردادها، امتیازات و موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و اروپاییان به ضرر و زیان منافع ایران بود؟ آیا جملگی ایرانیانی که سودای بستن قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را در ایران داشتند، انگیزشان صرفاً مصالح، مطامع و منافع شخصی بود؟ مشکل اساسی نگرش تاریخی ما آن است که پاسخ این سوالات و ده‌ها پرسش دیگر نظیر اینها را فکر کرده ایم که می‌دانیم. در نتیجه منابع تاریخی ما صرفاً تکرار همان پاسخ هاست و همانطور که گفتیم صرف تکرار این پاسخ ها برای آنان نوعی قداست علمی و قطعیت به وجود آورده است. نگرشی که فرسنگ ها با روح علمی و کنجکاوی آلمانه فاصله دارد. حاجت به گفتن نیست که علم، دانش و آگاهی انسان صرفاً با طرح سوال و ایجاد شک و شبهه در مورد آنچه که فکر می کند می داند افزایش می یابد و به تعبیری به جلو می رود. موزل دیگر بسیاری از آثار تاریخی ما سنگینی سایه تفکرات مارکسیستی و شبه مارکسیستی بر سر آنها می باشد. بر طبق این نگرش، ایران عصر قاجار جامعه‌ای فئودالیته بوده و در نتیجه انقلاب مشروطه حرکتی اجتناب ناپذیر از سوی بورژوازی شهری، تجار، علما و روشنفکران علیه فئودال‌ها بود. بالاخره می رسیم به شیوه نگرش تاریخی که اگرچه قبل از انقلاب هم در ایران رایج بود، اما بالاخص در دو دهه اخیر رونق بسیار یافته است. فلسفه تاریخی حاکم بر این نگرش عبارت است از تقلیل تاریخ بالاخص تاریخ تحولات معاصر ایران به دو مجموعه خیر و شر، سیاه یا سفید و یا حسن و خوب. انسان ها یا خادم و سفید هستند و یا برعکس خائن و سیاه. اگر فلسفه نگرشی این دیدگاه را در ثنویت خلاصه کنیم، فلسفه اجرایی آن را در فرضیه های توطئه، دست های پنهانی، عوامل نامرئی و در یک کلام در دشمن یا دشمنانی که منظمن علیه ما به توطئه مشغولند خلاصه می شود. حاجت به گفتن نیست که ما مظهر خیر، سفیدی، شهامت، شجاعت، معنویت، فداکاری، ایثار و در یک کلمه جلوه همه خوبی ها هستیم و برعکس دشمن یا دشمنانمان مظهر شر، سیاهی، تاریکی، شقاوت، بزدلی، مادیت، خودخواهی و در یک کلام جلوه همه پلیدی ها هستند. تاریخ و شخصیت های تاریخی هم دو گونه بیشتر نیستند. خادمین که با دشمن در افتادند و خائنین که با دشمن کنار آمدند. تحول مهم و تاریخی فروپاشی حاکمیت قاجارها و تشکیل سلسله پهلوی در این نظر که انگلیسی ها رضاخان را بر روی کار آوردند و چون دیگر وی به دردشان نمی خورد او را کنار گذاردند خلاصه می شود. آنچه کمتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایرانی است که در آن کودتای رضاخان صورت می گیرد. فقط صرفاً به این بسنده می شود که انگلیسی ها یک حکومت مرکزی مقتدر می خواستند و چون رضاخان مرد این کار بود وی را به قدرت رساندند. نسلاً در نسل مورخین ما استدلالشان همین بوده که انگلیسی ها خواهان یک قدرت مرکزی و یک پارچه در ایران بودند، لذا رضا شاه را بر کار آوردند. در واقع این نگرش بیش از آنچه که معلول بررسی بر روی یک سری شواهد و قرائن تاریخی باشد، معلول نتیجه مشخصی است که در نتیجه حکومت رضا شاه در ایران به وجود آمد. می‌دانیم که رضا خان در شرایطی به قدرت رسید که ایران در بستری از هرج و مرج سیاسی و اجتماعی، فلج کامل اقتصادی فرو رفته و در هر گوشه‌ای از مملکت قدرتی سر برداشته و عملاً خرج خود را از دولت مرکزی در تهران جدا کرده بود. دیکتاتوری، استبداد خشن و مطلق سیاسی، قلقم هر فکر و اندیشه‌ای به کنار، اما بالاخره رضا شاه توانست به آن هرج و مرج فلاکتبار پایان دهد و ثبات، امنیت و یکپارچگی را مجدداً بر ایران حاکم سازد. از آنجا که ما معتقدیم رضا شاه عامل انگلیسی ها بوده است، بنابراین اقدامات وی در خصوص ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند میباید جزء اهداف انگلیسی ها بوده باشد. حال فرض بگیریم که رضا شاه موفق نمیشد و در همان یکی دو سال اولیه حرکتش که هر روز در جنگی شرکت داشت کشته می شد و در نهایت آن هرج و مرج پایان نیافته و منجر به جدا شدن بخش هایی از ایران می شد. احتمالی که حداقل در مورد خوزستان بسیار مهم و جدی بود. آیا تحلیل ما غیر از این بود که این نتیجه را نیز در جهت اهداف و مطامع انگلستان بدانیم. در آن صورت به جای اینکه در تاریخمان بنویسیم که انگلستان در جهت اهداف استعماری خود خواهان یک حکومت متمرکز نیرومند بود و به همین دلیل نیز رضا شاه را در ایران برای کار آورد می نوشتیم. استعمار که همواره در کشورهای تحت سلطه خود به دنبال اجرای استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن می باشد. نگذاشت تا در ایران یک حکومت متمرکز و نیرومند به وجود بیاید و با از میان برداشتن رضاخان کمک کرد تا هرج و مرج و بی‌ثباتی حاکم بر ایران تداوم یابد که نتیجه شوم آن جدا شدن بخش‌هایی از میهن عزیزمان بود. در قسمت دیگر از پیشگفتار می‌خوانیم: ما نگرشی تاریخی داریم که به قول پوپر در هر حال و در هر وضعیتی صادق است و به اثبات می رسد. مهم نیست در عالم واقع چه اتفاق افتاده است. در هر حال و صرف نظر از شکل رویدادها و تحولات، درستی فرضیه ما همواره به اثبات می رسد و تحت هیچ شرایطی دیدگاه ما غلط از آب در نیامده و ابطال نمی شود. اگر مشروطه موفق به ایجاد یک نظام دموکراتیک مردم سالار در ایران میشد، این تحول نتیجه نفوذ استعمار غرب بود که میخواست یک الگوی غربی در ایران ایجاد کرده و دین و سیاست را از هم جدا سازد. وقتی که مشروطه موفق نشد و نتوانست به اهداف خود برسد، این نیز نتیجه عملکرد استعمار بود که با استفاده از مهره‌ها و عوامل دست نشانده خود آن را به انحراف کشاند. تنها چیزی که در نگرش ما معنا و مفهوم ندارد، مردم، نیروهای اجتماعی، کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی، ناملایمات فکری، فرهنگی، دینی و در یک کلام واقعیات عینی و ملموس جامعه است. مهمترین نکته‌ای که در خصوص این کتاب میتوان گفت این است که در آن تلاش شده تا از نگرش رایج و فرضیه‌های توطئه کناره‌گیری کند. به تعبیری میتوان گفت که فلسفه نگرش این کتاب دنباله همان تفکری است که در کتاب ما چگونه ما شدیم برای نخستین بار مطرح شد. اینکه مسئولیت موفقیت ها و ناکامی ها، خوبی ها و بدی ها، پیشرفت ها و عقب ماندگی های جامعه ما در نهایت به درون جامعه خودمان باز می گردد، یا صحیح تر بگوییم در مناسبات جامعه خودمان ریشه دارد. اگر خارجی ها در مقاطعی نقش و تأثیری داشتند که یقیناً هم داشتند، آن نیز در نتیجه علل و عوامل داخلی بوده است. پیش فرض دیگر این کتاب آن است که دشمن یا دشمنانی علیه ما وجود ندارند. اینطور نیست که عده‌ای دشمن به زعم ما هیچ کار و زندگی نداشته باشند و کار و زندگیشان صرفاً این باشد که چه کار کنند که ما زمین بخوریم. این دشمنان قبل از آن که در عالم واقع وجود داشته باشند، معلول و مولود ذهن خیال پرداز ما هستند. از همراهیتون ممنونم عزیزان. شما معرفی کتاب سنت و مدرنیته رو توسط گروه الف و کتاب شنیدید. امیدوارم دوست داشته باشید و این کتاب رو بخونید. ممنونم. خدا نگهدار.
Thank you.